روزی در تقویم در نظر گرفت که این روز به نام فرهنگیان شهید ثبت شود. حالا کسانی که سالها در این زمینه در حین در واقع دوران دفاع مقدس
به تعلیم و تربیت هم پرداختن،
بله به امر تعلیم و تربیت پرداختن و به تعبیر ایشون باید در تقویم روزی هم براشون در نظر گرفت با عنوان روز فرهنگیان شهید، که حالا باید ببینیم که نام این روز چه خواهد بود در تقویم. بریم به سراغ درخواست 75% حق مسکن کارگران در شورای عالی کار. نماینده کارگران در شورای عالی کار به تازگی گفته که در جلسه دیروز شورای عالی کار مقرر شد جلسات کمیته مزد 1404 به زودی برگزار شود. همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای کسی 75% حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت ما و تفاوتون از ابتدای سال بعد مطرح شده و اونبانگ گفتن که ما این مسئله رو پیشنهاد دادیم و از وزیرم این مسئله رو درخواست کردیم و اگر با این موضوع موافقت شد حقوق حدود ماهیانه 500 هزار تومان باید به عنوان حق مسکن 900 هزار تومانی در واقع افزوده بشه و علاوه بر این باید مال 10 ماه گذشته هم به شکلی پرداختش آغاز بشه اون ما به تفاوتش، ولی گفتن همه اینا در صورتیه که در شورای عالی کار باهاش موافقت بشه.
بله.
یک خبر هم داریم در باره عرضم به خدمت شما که تکمیل آورده و شرکتی که مسئول ساخت برخی از همین شهرک ها هسته شما کرده که با ارسال پیامکی به برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن به اونها تا 3 بهمن 1404 برای تکمیل آورده به 400 میلیون تومان مهلت داده شده و گفتن که حالا این شروع تازه ایست برای خانه‌دار کردن مردم و قرار هستش گسترش هم پیدا بکنه. اما دادستانی تهران اخیراً گفته که یکی از چالش‌های همیشگی ما بحث نقاط حادثه خیزه و گفتن که با رفع این نقاط حادثه خیز و شناساییشون و رفعشون و حلشون میزان تصادفات منجر به فوت امسال تا به این لحظه از سال تا به این موقع سال نسبت به گذشته 17% کاهش پیدا کرده.
خب این خیلی خوبه.
بله. فقط با شناسایی اون گلوگاهاش، فقط با شناسایی اون جاهایی که حالا باعث تصادف شده.
بله.
و امیدواریم که در کنار این مسئله همه ما هم با رعایت بیشتر قوانین راهنمایی رانندگی منجر به کاهش این میزان 17% یعنی بیشتری در واقع منجر به کاهش بیشترش بشیم و شاهد فوت هیچ عزیزی به اون به خاطر تصادفات نباشیم. دیروز معاون خانم عادل دیروز معاون بهداشت وزیر بهداشت هم گفتن که خودروسازی یکی از عاملان کاهش جمعیت در کشورم هست. گفتن که سالانه 20000 کشته داریم ما در
خودروی بی‌کیفیت.
بله گفتن به خاطر همین مسئله خودروسازی یکی از به عنوان یکی از عوامل در واقع که باعث میشن جمعیت کاهش پیدا کنه شناسایی شدن و حالا این جمله از زبان معاون بهداشت وزیر بهداشت واکنش های زیادی هم داشت، بازتاب زیادی هم توی
بله.
فضای خبری و فضای رسانه‌ای.
آقای فروخی یه نکته دیگر رو هم در ادامه صحبت شما اضافه بکنم که برگزاری پویش های مختلف خیلی میتونه کمک کننده باشه، مثلا همین پویش 2 درجه کمتر در مورد مصرف
بله بله.
حامل انرژی و گاز خیلی تونسته تاثیرگذار باشه. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش، زیادم دور نیست، 3-4 سال پیش یه پویشی داشتیم، پویش 60-30، یعنی 60 درصد تصادفات در 30 کیلومتری مقصد اتفاق میفته. هی میگیم که استراحت کن، میگی نه دارم میرسم 30 کیلومتر بیشتر نمونده به مقصدم. در همون 30 کیلومتر دقیقاً در همون 30 کیلومتر رسیدن به مقصد به خدا میرسیم و نمیرسیم به مقصد اصلی. و این در مورد نکته‌ای که گفتین که در حقیقت شناخت نقاط حادثه خیز، این هم خیلی تونسته به کاهش تصادفات کمک کنه.
بله گفتن که 17 درصد منجر به کاهش تصادفات منجر به فوت شده.
بله.
که دیگه به یک سطحی رخ میده که متاسفانه منجر به فوت. اما معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از جایگزینی بیش از 298 هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فردی در سال آینده خبر داده. امیدواریم رقمش بازم افزایش پیدا کنه دیگه. اگر واقعا خواهان این هستیم که آلودگی هوا کاهش پیدا کنه، یکی از راهاش همین نوسازی ناوگان حمل و نقل و
بله.
در واقع اینکه کمک به مردم هست برای اینکه بتونن وسایل نقلیه قدیمی خودشون رو که منبع دوده این روزای تهران هم یکی از همینا،
بله بله،
در واقع بتونن نو کنن، یک قیمت مناسب، یک کیفیت مناسب و تسهیلات خوب که مردم بتونن عوض کنن. من دیدم برای این تاکسی‌های جدید برقی تسهیلات نسبتا خوبی داره داده میشه و امیدواریم که این گسترش بده کنه. الان خیلی از کشورهای دنیا واقعا با برقی سازی وسایل حمل و نقلشون تونستن این آلودگی رو کنترل کنن و خیلی از مردم هم باید بتونن در واقع خودروی برقی بخرن. کما اینکه من و شما هم اگر واقعا ببینیم شرایطش قیمتش مناسب است، همین تو همین سال آینده مثلا خودروی که داریم الان بنزینی بتونیم بریم به سمت اینکه
خودروی برقی،
خودروی برقی کنیم، بله خودروی برقی بخریم.
بله.
اما با توجه به اینکه بحث مهارت یکی از موضوعات مهم کشور هسته، ثبت نام دومین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان شاغل به تحصیل در دوره متوسطه اول از 12 تا 20 دی ماه با مشارکت سازمان آموزش فنی حرفه‌ای وزارت آموزش پرورش و دانشگاه آزاد آغاز شده. خود این ثبت نام در واقع مسابقات ملی مهارت نوجوانان خیلی از کارشناسا میگن که مثلا پویش ها میتونه مؤثر باشه در اینکه نوجوانان تمایل بیشتری پیدا کنن به کسب مهارت،
که اگر وارد دانشگاه شدن و اگر از دانشگاه فارغ التحصیل شدن دیگه مهارتی داشته باشن، فقط به صرف دانشگاه رفتن مهارت به دست نمیاد.
تو بحث زندگی مشترک و ازدواج هم براشون کارهایی داره دیگه،
خیلی
بتونن یه شیر عوض کنن، بتونن یه لامپ عوض کنن، یه سرفیش تعمیر کنن، همه اینا چیزایی هست که در زندگی حتی زندگی شخصی خودشون تو زندگی مهارتشون به هر حال میتواند بسیار موثر باشه.
آقای فرخی شما بلدین شیر عوض کنین، لامپ عوض
کنین؟ من تا حدی، ولی خب دیگه ازدواجش انجام ندید.
نه کاش که قبل از اینکه ازدواج انجام بدین این دوره‌های مهارت آموزی رو برین. البته مربوط به نوجوانان به سن شما نمیخوره، ولی خب به هر حال شما یه درخواستی بدین.
بله بله، نه از این جهت اوکی، مشکل نداره. کسی که حالا بدون شرایط باشه، من به هر حال تا اون حدی که لازم باشه.
آها در اون حد بلدین، بسیار خوب.
بله خب. بعضی روز ترسازی گفتن که عرضم به خدمت شما مشکل کامیون داران در ترکیه به جدی رفت میشه.
بله.
ما دیدیم تو این چند روز فیلماش هم منتشر شد، خیلی هم باستا پیدا کرد، مشکلی پیدا که در واقع از بابت پرداخت ما به تفاوت قیمت سوخت بود و حالا تو این زمینه هم معاون اول رئیس‌جمهور صحبت کرد تو این چند روز، وزیر رو هم قول داده که این مسئله تا چند روز آینده حل شود. امیدواریم اتفاق بیفته. به هر صورت رانندگان تو این روزهای سرد نباید خیلی منتظر بمانند آنجا و قول‌هایی که داده شده و مذاکراتی که انجام شده به نظر میرسه به زودی شاهد رفع این موضوع خواهیم بود. اما در کنار همه اینها عرضم به خدمت شما، ما صحبت‌های جدید معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی رو داریم که گفته مشمولانی که غیبت اولیه اونا بیشتر از 3 ساله با ثبت درخواست در دفاتر پلیس بلدوزر و معرفی خود به عنوان به معاونت وظیفه عمومی میتوانند از امتیازات طرحهای جدیدی که تو این زمینه مطرح هست بهره مند بشن. و عرضم به خدمت شما که باید ببینیم که به چه سمت سوی خواهد رفت این موضوع و شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود. و در حوزه مسائل خارجی، حوزه تحولات غرب آسیا هم وزیر خارجه کشورمون به تازگی گفتن که رسانه زل استقوم مکتب مقاومت است و گفتن که رسانه ها در این سالا نقش مهمی داشتن برای اینکه مظلومیت کشورهای عضو جبهه مقاومت رو به تصویر بکشن و عنوان کردن که
و کارهاشون تاثیرگذار بوده الحمدلله.
بله بله، و گفتن که حالا هم رژیم صهیونیستی بسیار تحت فشار قرار گرفته به خاطر بازتاب خبری که حالا رسانه ها در این سالها توانستن از جنایت این رژیم برای افکار عمومی دنیا داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما آقای فرخی به خاطر عنوان خبرهای مهم و با تو خدافظی میکنم. ضمن اینکه تشکر میکنم از همراهیتون در این هفته با برنامه صبح وقت فرهنگ.
سپاسگزارم، منم خوشحال شدم.
ارادتمند.
مایه افتخار بود.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا.
خداحافظ. بله، اینجا صبح به وقت فرهنگه و میخواییم با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر صادق نجفی درباره آخرین تحولات غرب آسیا صحبت بکنیم. آقای دکتر صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه صبح به وقت فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما. آقای دکتر، آینه تمام نمای تحولات راهبردی غرب آسیا شده این بحران سوریه و به گفته خیلی از تحلیلگران و سیاستمداران منطقه میتونه درس‌های ارزشمندی رو برای آینده منطقه این مسئله به همراه داشته باشه. صحبت‌های شما و آخرین اخبار مربوط به تحولات رو بشنویم.
بله، کانال 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرده که توافق آتش‌بسی که در حال بررسی است بین طرفین اجازه بازگشت ساکنان رو به نوار غزه میده. البته با شرایطی زنان و کودکان میتونن برگردن در مرحله اول و البته مردان با ملاحظات که رژیم صهیونیستی داره و با آنچه بازرسی‌های دقیق اعلام شده اجازه بازگشت تنها بهش میداده در چنین شرایطی. کانال 13 رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که حماس در این آتش بس خواستار آزادی بیش از 50 اسیر فلسطینی با حکم‌های سنگین زندان است به ازای آزادی هر اسیر اسرائیلی. در ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در حدود 30 ساعت گذشته بیش از 60 شهید و مجروح در حملات به نوار غزه بر جای گذاشته. در ساعت آغازین امروز چهارشنبه بیش از 11 فلسطینی در حملات اشغالگران به شهادت رسیدند و ده ها نفر هم مجروح شدند. کانال 12 رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که در کمینی که در نبردهای بیت هانون انجام شده علیه نیروی رژیم صهیونیستی از سوی گروه‌های مقاومت، یک فرمانده و معاون او که قرار بود جایگزینش بشه کشته شدن. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که در طول نبردهای طوفان الاقصی 827 افسر و سرباز رژیم صهیونیستی کشته شدن که البته تجربه نشون داده آنچه رژیم صهیونیستی اعلام میکنه یک مضربی از کشته‌های واقعی هست و معمولاً عددی که اعلام میکنه عدد بسیار
پایین‌تری هست. بله.
بیمارستان العودة اعلام کرده در حدود 350 روز از گذشت از بازداشت مدیر این بیمارستان میگذره و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت رژیم صهیونیستی، سرنوشت رئیس این بیمارستان که توسط عوامل رژیم صهیونیستی بازداشت شده در دسترس نیست. جالب است موشی علون وزیر جنگ سابق صهیونیستی همچنان در گفتار خودش اصرار داره بر جنایت جنگی انجام دادن و تصریح میکنه بر اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه جنایت جنگی است. البته آنچه به ذهن میرسه این هست که کسی مثل موشی علون دلش برای مردم فلسطین و حقیقت نسوخته.
بله.
آنچه که اعلام میکنه خطری هست که او داره از بیرون میبینه که آینده رژیم صهیونیستی رو بالاخره بعد از پایان این جنگ تهدید خواهد کرد.
بله.
چرا که اخباری که این روزها میرسه در برزیل، در آرژانتین و در برخی کشورهای دیگه بسیاری از نظامیان رژیم صهیونیستی تحت تعقیب دادگاه قرار میگیرن و با شکایت‌های کیفری مواجه میشن و این میتونه برای امنیت این سربازان و کسانی که در این نبرد نابرابر و جنایتکارانه علیه مردم غزه در این سال تقریبا 14-15 ماه شرکت داشتن در بلند مدت عوارضی رو ایجاد کنه و کسی مثل موشی علون به خاطر احساس یک خطر بزرگتر هست که این روزها داره این اظهارات رو انجام میده. نخست وزیر موقت لبنان هم اعلام کرد که با توجه به ادامه تخلفات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس صحبت درباره تمدید شصت آتش بس غیر قابل قبول خواهد بود و از هوکشتاین نماینده آمریکا در امور لبنان درخواست کرد که رژیم صهیونیستی رو به توقف نقض آتش بس اجبار کنه. البته سوابق نشون داده که ایالات متحده آمریکا همچنان و همیشه به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی بوده، کما اینکه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا اعلام کرده که به دنبال تحریم دیوان کیفری بین المللی ایشون اعلام کرده که لایحه ما برای تحریم دیوان بین المللی پیام روشنی داره و به ایالات متحده به طرف های دیگه خواهد فهمون که اقدام اونها علیه متحدین امریکا چه پیامت هایی بوده. یعنی میبینیم حالا دیوان کیفری بین المللی که اومده مبتنی بر اسناد میدانی و مهرز رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآگالان وزیر جنگ سابقش رو محکوم کرده به نسل‌کشی مبتنی بر وقایع میدانی عینی، حالا توسط ایالات متحده آمریکا تهدید میشه و این نشون میده بالاخره در بلند مدت اینها در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد. در خصوص تعهدات سوریه هم خب رژیم تهرانی همچنان به مناطق مختلف حمله میکنه. در مدت گذشته آخر تحولات جنگنده رژیم تهرانی در قالب سه حمله هوایی پایگاه نظامی در غرب دمشق رو همچنان هدف قرار دادن. نکته مورد توجه و قابل توجه و نگران کننده در خصوص تحولات سوریه برای مردم این کشور این هست که گروه مسلح شورشی حاکم بر این کشور که بیش از این سوابق عملیات های تروریستی و اقدامات تروریستی رو در کارنامه خودشون داشتن، این روزها اقدامات رو انجام میدن. سناریوی بازداشت ضرب و شتم مردم سوریه در مناطق مختلف در این نارامی ها و آشوب هایی که در این کشور شده در حال اجرا هستش و این اتفاقات رو ما در استان حمص داشتیم و حالا شنیده شده در لاذقیه هم این اقدامات در حال انجام هستش و بسیاری از مردم و حتی کهنسالان، جوانان، طیف های مختلف به بهانه های واهی بازداشت میشن و از سرنوشت اونها خبری در دست. در خود تحولات عراق هم یک خبری رو اعلام کنم که ارتش عراق مواضع داعش رو مورد حمله قرار داده با توجه به تحرکات اخیر نیروهای تروریستی در این کشور. ما شاهد هستیم که در استان الانبار نیروهای ارتش عراق و همچنین هشت و شعبی توانستن 11 تونل مخفی داعش رو منهدم کنن. یمن هم اعلام کرده که در بیانیه‌ای در خصوص بازداشت شبکه تروریستی انگلیسی سعودی که وابسته به انگلستان و بودن و در با تکیه بر حمایت هایی که از سوی عربستان دریافت می کردن اقدام می کردن اینها رو بازداشت کرده و اجازه نخواهد داد که اینها بتونن اون داده های اطلاعاتی که رژیم تهرانی نیاز بهش دارد رو در اختیار این رژیم قرار بدن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر نجفی. کامل آخرین تحولات غرب آسیا رو فرمودید، ازتون ممنونیم و به خاطر همکاریتون در این هفته یه برنامه صبح وقت فرهنگ هم ازتون تشکر میکنیم.
خواهش میکنم، خدمت شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. خدا نگهدار. اینجا صبح به وقت فرهنگ.
صبح به وقت فرهنگ.
ازتون پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ از طریق 30558 شماره پیامک و 220-485 و 220-58-800 به ما بگید. زهر زنبور عسل گوید به ما این نکته را، هیچ نوشی در مسیر زندگی بینیش نیست.
سلام، صبح به وقت فرهنگ. جواب سوال، هر سربالای سردری داره، هر نوشی یه نیشی داره. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، با تلاش، با تلاش، با کار. تا زحمت نباشه رحمت نیست.
با سلام، در جاده زندگی این بیت اشاره دارد که این مشکلات و گرفتاری ها برای این است که ما در جاده زندگی خوابمون نبرد و این تلخی ها داشته باشد تا زندگی شیرین شود، چون بعد از هر سیاهی سفیدی است، بعد از هر تلخی شیرینی است.
سلام علیکم، ممنونم از برنامه خوبتون. بنده دانند تشتیم کائل نقدر زده قلمه نسیم کردن یه آقای با محبت سوا شده به مقصد برسونم انشالله به سلامتی برن روزی حلال برای خانواده شد. هر شیرینی یه تلخی داره، هر خنده یه گریه داره. انسان باید با دوربریاش نگاه کنه و همه خوب باشه، بجو بخند، دنیا دو روزه، بخندید. ممنونم، خدا حافظ.
بعضی افراد میخوان یک شبه ره 100 ساله برن به هر نوعی باشه، ولی مطمئن باشن که زندگی مثل بومرنگه، هر کاری کنی اعمالت به خودت برمیگرده.
عرض سلام وقت بخیر. راحتی شیرینی بدون زحمت یعنی زهر بدن، همان عرق بدن بیرون آمدن به دست نمی آید. درباره این شعر خیلی مثال ها می توان زد. خدا نگهدار.
نسرین خانم نیکخواه از شیراز گفتن که زندگی مثل یه جاده است، مثل جاده چالوس پر از پیچ و خم، اما در نهایت زیباست. آقای لک از پرند گفتن این شعر مصداق آیه انما العسر یسراست. آقای علیرضا پورافشار از جهرم هم گفتن انسان اگه بخواد مسیر خوبی رو در زندگی پیش ببره، اگر سد راهی جلوی اون باشه، باید فقط به خداوند مهربان تکیه کنه. صبحتون پر از شادی، انرژی مثبت میتونه آینده روشنی رو برای ما بسازه. زهرا کاظمی از قزوین. خیلی ممنونیم از اینکه اینقدر با ما همراهید و برنامه های ما رو از طریق رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه صبح وقت فرهنگ رو میشنوید. این خوشحالی شما باعث شادی ما هم هست و یادتون باشه که شادی قابل سرایته. وقتی من شادم شما هم شادید، وقتی که شما شادید اطرافیانتون هم شادن. پس شاد باشید و سربلند و پر امید.
فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دست عشق پر کن، با دست عشق پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، از هم جهان سهرایت، از هم جهان سهرایت، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دست عشق پر کن، با دست عشق پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن.
شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن.
صدای ما رو از ایران، سرزمین عشق و ایمان، و تهران، پایتخت مهربانی ها میشنوید. ایران سرزمین دانایی، ایران با مردمانی همدل و مهربان.
سرای امید، سرای امید. مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
ایران ما. خب در بخش ایران ما، ما سعی می‌کنیم که هر روز با یک کارآفرین در حوزه‌های مختلف صحبت بکنیم. امروز خانم آزاده احمدی، کارآفرین در حوزه گیاهان دارویی و تولید ادویه‌جات همراه ما هستند. خانم احمدی صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر و شادی.
حال احوالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
خب ما برای اینکه از زبان خود کارآفرین بشنویم که اوضاع از چه قرار هست و کار از کجا شروع شده و داستان چی بوده، کمتر حرف میزنیم. خانم احمدی خودتون بفرمایید که چی بود داستان و چی شد که شما کارآفرین شدین در حوزه گیاهان دارویی؟
در خدمتتون هستم.
متشکرم.
من به واسطه سالها خیریه‌ای که داشتیم و خود فعالیت بنده در زمینه زبان انگلیسی بود، ولی بعدش تصمیم گرفتیم که برای خانمای سرپرست خانوار خیریه‌مون اشتغال ایجاد کنیم. اومدیم سمت تولید ادویه‌جات، اون هم به خاطر اینکه بنده تونسته بودم 10 مدل ادویه رو درست کنم و به اسم خودم ثبت اختراع بکنم. و الحمدلله الان در زمینه 120 مدل ادویه‌جات و گیاهان دارویی داریم فعالیت انجام میدیم.
بسیار عالی. خب چی شد که از زبان انگلیسی رفتی سراغ گیاهان دارویی؟ اینم خودش میتونه داستانی باشه.
خب من خیلی زیاد به این قضیه علاقه داشتم و خب پیگیری هایی هم میکردم و حوزه طب سنتی برام خیلی زیاد با ارزش بود. و
چرا از اول همین رشته رو دنبال نکردین؟
رشته خودم رو دنبال کرده بودم. من آموزشگاه زبان انگلیسی داشتم در اصفهان و هم الان هم تیم زبان خودم رو دارم و توی زمینه زبان انگلیسی هم فعالیت میکنم، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم ما
این علاقمندی شما بوده، درسته؟
جانم؟
این علاقمندیتون بوده گیاهان دارویی؟
بله بله. و اینکه ما توی خیلی همون زنان سرپرست خانوار داشتیم که از نظر جسمی سالم بودن و میتونستن کار کنن و من دوست داشتم که توی یه حوزه‌ای باشیم که انشاءالله بتونیم که از نیروی این خانم ها بتونیم استفاده کنیم.
بسیار عالی. و الان چند نفر کارآفرین دارین شما؟
الان 12 نفر خانم در کارگاه مشغول به کار هست.
و تونستین در این حوزه اشتغال زایی کنی؟
بله بله.
بسیار خوب. نکته دیگری باقی مونده بفرماییم؟
سلامتی شما و همه هموطنانمون انشاءالله که بتونیم یه روزی باشه که هیچ کسی بدون شغل نباشه
انشاءالله.
و انشاءالله همه دستشون داخل جیبشون باشه و بتونن که خودشون از نیروی جسمی خودشون استفاده کنن و بتونن که درآمدزایی داشته باشه
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم سرکار خانم آزاده احمدی، کارآفرین در حوزه گیاهان دارویی. با تو خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
اما دوستان یادمون باشه که برگزاری نمایشگاه‌های مختلف هم میتونه مؤثر باشه برای اینکه افراد مختلف در حوزه‌های مختلف بتونن کارهای خودشون رو به دیگران نشون بدن و حتی باعث تشویق دیگران بشن. در همین زمینه در نمایشگاه اینوتکس هم اتفاقات خوشی افتاده که صحبت‌های هادی اسدی با سخنگوی دولت رو در این زمینه بشنویم.
به نام نقاش بال پروانه ها، سلام هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و اینجا پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دستاورد های شرکت های دانش بنیان رو اینجا شاهد هستیم که سومین نمایشگاهه. الان در خدمت خانم دکتر مهاجرانی هستیم که سخنگوی دولت هستم و بسیار هم متواضع و